خب خدا رو شکر، باز هم من سلام و عرض ادب دارم خدمت همتون. خوشحالم برای فرصتی که مهیا شد تا بتونیم در محوریت کلام آشکار شده خدا با همین مشارکت رو داشته باشیم. در چند جلسه گذشته در رابطه با، اگر خاطرتون باشه، موضوع صحبت ما او که در شماست بود و راجع به این صحبت میکردیم که روحی که در شماست بزرگتر از اونیه که در دنیاست و بعد در جلسات بعدی اومدیم بررسی کردیم تفاوت بین روحی که در شماست و روحی که در دنیاست و دیدیم که اینا در تمام کلام و در تمام ادوار کلیسا به عنوان یک روح دوقلو در کنار هم پیش رفتن و چقدر به هم نزدیک بودن و در زمان آخر میگه انقدر به هم نزدیک خواهم بود که اگر ممکن بود برگزیدگان رو نیز از فریب میداد، اما ممکن نیست. چرا؟ چون برگزیدگان پیش از بنیان عالم برای حیات جاویدان مقدر شدند و هیچ چیزی نیستش که بتونه اونها رو فریب بده. اونها بخشی از کلام هستند، جزئی از کلام هستند و همیشه همراه کلام حرکت میکنن، نه در برابر کلام. خب امروز اگر خدا اجازه بده برای عنوان اگر بخوایم استفاده بکنیم عبارتی رو استفاده میکنم که برادر ابراهام هم استفاده کرده. در حقیقت من یک سرقت ادبی کردم از برادر ابراهام. عنوان رو میذاریم اسامی کفر. دیگه فکر کنم اتوماتیکوار همه الان مکاشفه باب 17 رو باز کردید. لطفا باز کنیم مکاشفه باب 17 رو. و یکی از آن هفت فرشته‌ای که هفت پیاله را داشتن آمد و به من خطاب کرده گفت بیا تا قضای آن فاحشه بزرگ را که بر آبهای بسیار نشسته است به تو نشان دهم، که پادشاهان جهان با او زنا کردند و ساکنان زمین از خمر زنای او مست شدند. پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که از نامهای کفر پر بود. اینجا جایی هستش که ما عنوانمون رو در حقیقت برداشتیم. و هفت سر و ده شاخ داشت و آن زن برقوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین و پیاله زرین به دست خود پر از خبائث و نجاسات زنای خود داشت و بر پیشانیش این اسم مرغوب بود: سر و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا. خدا به قرائت کلام خودش برکت بده. خب دیگه همه ما میدونیم که زن در کتاب مقدس نمادی است از کلیسا و این زن، این کلیسا، میبینیم که کلام خدا به ما میگه یک فاحشه است. چرا؟ چون دقیقا مثل حوا نسبت به شوهر خودش وفادار نیستش و میبینیم که این کلیسا و این زن یک مادر هستش. پس اگر مادر هستش، برای بارور شدن باید یک تخم دریافت کنه تا بتونه فرزند رو ثمر بیاره. حالا سوال اینجاست، این تخم رو، این بذر رو این زن از کجا دریافت کرده؟ مسلماً کلام یعنی مسیح نیستش، اما به ما گفته شده که اون در همین ادامه، در ابتدای این باب دیدیم که یوحنا به ما گفتش که این تخم رو از پادشاهان، تجار و سلاطین زمین دریافت کرده به جای اینکه از کلام خدا دریافت کنه. حالا نکته بعدی که باید در این باره دقت بکنیم اینه که نه تنها این زن خودش فاحشه است، دارای دخترانی هستش که این دختران نیز فاحشه هستند. پس اونها هم تخمی رو که دریافت میکنن برای بارور شدن از یک منبع دیگه بغیر از کلام هستش و دقیقا هر کاری رو که مادرشون انجام داد اونها هم انجام میدن. در ابتدا در باغ عدن شیطان از مار استفاده کرد تا حیات خودش رو به واسطه زن تکثیر بکنه. حالا زمانی که این اتفاق افتاد زن چه محصولی رو ثمر آورد؟ زن انسان بود و مار یک حیوان بود. محصولی که از اون به ثمر اومد قائم بود که یک نژاد میکس بود، یک فرزندی که میتونیم بگیم نه انسان بود و نه حیوان، اما در همون زمان با تمام این اوصاف همچنان یک فرد مذهبی بود، دقیقا مثل قائن. در فکر کنم دیگه آخرین نقل قولی که خوندیم دفعه پیش اگه اشتباه نکنم مست شدگان زمان آخر پاراگراف 52 بودش. یک بار دیگه این رو با هم میخونیم که برگردیم توی همون کانال فکری و این به ما نشون میده دوباره همین داستان رو. مست شدگان زمان آخر پاراگراف 52 میگه این دو درخت تاک حقیقی و تاک راستین. اگه یادتون باشه ما صحبت از ایمان طبیعی و جسمانی و از ایمان خدادادی صحبت کردیم که این در این دوتا تاک نمادش دیده میشه. میگه از سالها پیش دیدید که من راجبه صحبت کردم، هر دوتا با هم روش کردم و اینها رو در افراد نشون دادیم، مثل قائن و حابیل، دوتا تاکی که در مذبح یکدیگر را ملاقات کردند. هر دوتاشون مذهبی بودند، هر دوتاشون مذهب شده بودند، هر دوتاشون مشتاق حیات بودند و هر دوتاشون هم داشتن یک خدا را میپرستیدند. یکیشون رد شد و دیگری پذیرفته شد و تنها دلیلی که باعث شد اون دیگری پذیرفته بشه و کار متفاوتی نسبت به برادرش انجام بده این بودش که بر او مکشوف شده بود. بعد میاد راجع به عبرانیان باب 11 صحبت میکنه و میاد میرسه به متی 16، اون سوالی که خداوند ما عیسی میپرسه، مردم مرا که پسر انسانن که میدانند، در میگه تو هستی مسیح پسر خدای زنده. میگه خوشا به حال تو شمعون پسر یونازی را جسم خون این را بر تو مکشوف نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است این را بر تو آشکار کرد. و بر این صخره، بر چه چیزی؟ بر مکاشفه راستین کلام کلیسای خودم رو بنا میکنم. خب چرا این حائز اهمیت هستش برای ما برادر و خواهر من؟ به خاطر این هستش که ما داریم دو تا منبع حیات مختلف رو با دو تا رشته و جریان حیات متفاوت میبینیم که در نتیجه اون دو مشخصات متفاوت، دو تا جریان متفاوت رو داریم که هر کدوم اینا مشخصاتی دارن و هر کدوم از اینا شباهت ها و تفاوت هایی دارن نسبت به هم دیگه. حالا هم قائن و هم حابیل هر دوتا دارای جان بودند. مار جان نداشت، مار حیات گونه خودش رو داشت و یک بدن جسمانی، اما با کسی پیوند خورد که دارای جان بود، یعنی حوا، یعنی زن، درسته؟ حالا فرزندی که به دنیا اومده نه مار نه انسانه، یک گونه جدیده و اون دارای جان هستش، اما این جان صفتی از خدا نیستش، بلکه این یک جان منحرف شده هستش، درسته؟ و هر دوتاشون میبینیم چون جان دارن، یکیشون صفتی از خداست و دیگری صفتی از خدا نیستش. و شاید وقتی که در ظاهر نگاه میکنی نتونی این دوتا رو از هم دیگه تشخیص بدی، درسته؟ چون هر دوتاشون دارن پرستش انجام میدن، هر دوتاشون مذهبی هن در ظاهر خودشون و هر دوتا ممکنه یکسان به نظر برسن. خب پس چجوری میتونیم ما بین این دوتا تمایز قائل بشیم؟ از طریق مکاشفه‌ای که دارن برادر و خواهر من. یعنی چی؟ از طریق عکس العملی که نسبت به کلام دارن. ما جلوتر راجع به دو تا منبع حیات صحبت کردیم که یکیشون از شیطان بود به واسطه مار و دیگری از خود خدا بود. وقتی که صحبت از این میکنیم فکر کنم که جا داشته باشه که ما برگردیم به پیدایش باب 1 و با هم اون بخش رو بخونیم. پیدایش باب 1 از آیه 26 تا آیه 28 میخونم. و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان، بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید. خب با این بخش از آیات ما بسیار آشنا هستیم، بارها خوندیمش و راجبش صحبت کردیم، ولی میخوام ما یک نگاه دقیق تری به عبارت خدا در پیدایش باب 1 آیه 26 داشته باشیم. عبارتی که خدا ترجمه شده در پیدایش 1:26 در متن عبری الوهیم هستش. خب حالا الوهیم یعنی چی؟ الوهیم یعنی کسی که الهی هستش، کسی که مثل خدایانه، درسته؟ کسی که در جایگاه خدایی قرار داره. پس میبینیم که عبارت خدا اشارهی به شخص خدا نمی کنه، اتفاقا به هر چیزی که به جای خدا، به عنوان خدا داره پرستیده میشه اشاره میکنه و به اون الهیم گفته میشه، به این معنی که در حقیقت خدا موضوع پرستشه. پس به هر چیزی که موضوع پرستش باشه الهیم گفته میشه، درسته؟ پس در پیدایش باب 1 آیات 26 انسان به شباهت الهیم ساخته شد. یعنی چی؟ یعنی او از گونه الهیم بود، او از نژاد الهیم بود. یادتون باشه خوندیم در آیات 27 و 28 او قرار بود که بر روی زمین تسلط داشته باشه و برادر برانهام به ما میگه که انسان قرار بودش که یک خدای آماتور باشه. خب حرف من رو فقط نپذیرید، نگاه بکنیم به موعظه فرزندخواندگی شماره 1 جفرسون ویل ایندیانا 15 می 1960 جلسه شامگاهی پاراگراف 100. برادر برانهام این رو میگه: اما در پیدایش باب 2 زمانی که او انسان را ساخت گفت من یهوه هستم. این یعنی چی؟ گفت من تمام وجود هستم، کسی که از خودم چیزی رو ساختم تا فرزند من باشه یا یک فرزند آماتور من باشه. او جلال، چرا اون به انسان این رو داد؟ مکس میکنه بعد توضیح میده یهوه یعنی این که اون به انسان این رو عطا کرد تا یک خدای آماتور باشه، برای اینکه خود او خدای پدر هستش و انسان رو یک خدای آماتور ساخت. پس الان دیگه خود وجود نیست، در تنهایی ساکن نیست، او با خانواده خودش وجود داره، اله، الهیم. حالا اون یهوه است، یهوه به این معنی که کسی که با خانواده خودش وجود داره. حالا خدا انسان رو ساخت تا تسلط بر روی زمین داشته باشه، حاکمیت داشته باشه و زمین قلمرو انسان بود. آیا این کتاب مقدسیه؟ پس اگر زمین قلمرو انسان بود، او بر روی زمین خدا بود، میتونست بگه و بشه، میتونست این رو بگه و این میشد، میتونست بگه این باشه و میشد. خدا، یهوه، کسی که خود وجود بود اما الان با خانواده خودش و با کوچکان خودش در کنار او وجود داره. بفرمایید. خب مسلمان میدونیم که آدم اون جایگاه رو از دست داد. پس تا اینجا داشته باشیم که خدا، عبارت خدا، هر چیزیه که پرستیده میشه، درسته؟ و در جایگاه پرستیده شدن وجود داره و خدا آدم را به صورت خودش آفرید. پس به صورت الهیم آفرید، به صورت خدا، از گونه خدا، از نژاد خدا آفرید و قرار بودش که انسان بر روی زمین یک خدای آماتور باشه، درسته؟ اما در ادامه در پیدایش باب 3 میبینیم که انسان خرابکاری میکنه و از اون جایگاه میافته. پس نکته ای که دارم روش تاکید میکنم اینه که آدم از گونه و نژاد الهیم بود، اما اون صورت کامل خدا به خاطر نااطاعتی آدم از بین رفت. موعظه ازدواج و طلاق پاراگراف 93 تا پایان پاراگراف 96 میگه: حالا گوش کنید، متوجه میشید؟ یک تداخل تمام برنامه رو مختل میکنه. زمانی که بشر داشت در تداوم با خدا عمل میکرد، این تداوم چی بود؟ یک مرد و یک زن. زن گناه کرد و تمام برنامه زمینی رو از تداوم با خدا خارج کرد. دیگه الان انسان صورت خدا رو تجلی نمیده روی زمین، چون این صورت مخدوش شد. بنابراین افزودن یک کلام به این کتاب یا حذف کردن از اون، حالا یک مسیحی رو از تداوم با خدا خارج میکنه، کلیسا رو از تداوم با خدا خارج میکنه، یک خانواده رو از تداوم با خدا خارج میکنه. هر ایمانداری با نپذیرفتن تمام کلام خدا میتونه بیرون انداخته بشه. پس این زن بود که باعث جدایی از خانه دوست داشتنی شد، یک کروبی نبود که باعث عذاب زمین شد، این آدم نبود که ما رو از خونه بیرون انداخت، چیز دیگه ای نبود که خونه رو بیرون انداخت و همه چیز رو از تداوم خارج کرد جز یک زن، یعنی حوا. و این همون ابتداییه که عیسی از اون صحبت میکنه. کدوم ابتدا؟ زمانی که اومدن ازش راجع به اون هفت برادری صحبت پرسیدن که اولی ازدواج کرد مرد، دومی اومد با زن او ازدواج کرد و همینجوری تا به پایان، و گفت در قیامت این همسر کدومشونه؟ خداوند ما عیسی گفت در ابتدا چنین نبود، و این اون ابتداییه که دیگه عیسی ازش صحبت میکنه که مختل شده بود. عیسی گفت در ابتدا خدا یک نر و یک ماده از هر گونه ای ساخت، و حالا زمانی که این زن نه یک ماده اسب، نه یک ماده سگ، بلکه زن اون بود که تداوم عمل خدا روی زمین رو مختل کرد و همه چیز رو به موت سپرد. زن نه مرد، کلیسا نه مسیح، میتونیم اینجوری بگیم. اون عهد رو شکست، زن عهد رو شکست. چرا؟ چون از محدوده کلام خارج شد. حالا اگر اون عهد خودش با شوهرش رو بشکنه، در نتیجه عهد خودش با خدا رو شکسته، و چون عهد خودش با خدا رو شکست، عهدش با شوهرش رو هم شکست. وقتی شما عهد و وعده خودتون با کلام خدا رو بشکنید، این چیزی که مسبب خیلی از اعضای نامشروع کلیسا شده، چون یک گروه از انسان ها جمع شدن و گفتن خب مفهومش این نبود، و این تمام تشکیلات رو از تداوم با کلام خدا خارج میکنه. او ما اینو باور نمی کنیم، دکتر جونز گفته که اینطوری نبوده. اما مادامی که خدا گفته باشه همونه. هر انسانی، هر سخن انسان دروغ و هر کلام خدا راست باشه، این تداوم رو از بین میبره. حالا ما میبینیم با توجه به اینکه تداوم از بین رفته، پس خط حیات و خط زمان مختل شده بود، عهد شکسته شده بود، همه چیز مختل شده بود، مسببش چی بود؟ یک زن. این چیزی که عهد رو شکست. اگر میخواید این رو بخونید، این رو در پیدایش باب 3 میبینید، درسته؟ پس به خاطر سقوط یک گونه جدید، یک نژاد جدید وارد زمین شد و حیاتش، منبع حیات اون از خدا نبود. یک جان داره، اما جانی که داره یک انحرافه، یک حیات خالص نیست، یک حیات پیوندی از دو گونه متفاوت هستش که در کنار هم قرار گرفتن، مار و انسان. پس اون صورت خدا مختل شده و دیگه حیات خدا رو ثمر نمیاره، حیات رو ثمر نمیاره، بلکه ثمرش موته. آدم مرد، شیس مرد، نمیدونم هابیل مرد، همه و تا به امروز همه دارن میمیرن. پس عبارت الهیم همونطوری که دیدیم لزوماً اشاره نمی کنه به خدای واحد حقیقی، درسته؟ اما خدا یک نام داره، این الهیم یک نام داره که معرف اونه. حالا نام این الهیم چیه؟ خروج باب 6، خروج باب 6 یک آیه رو میخونیم. خروج باب 6 آیه 3، از آیه 2 میخونم. و خدا به موسی خطاب کرده وی را گفت من یهوه هستم. خب در ابتدا الهیم، اما الان من یهوه هستم. و به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم، لیکن به نام خود یهوه نزد ایشان معروف نگشتم. پس الهیم یک نام داره و این نام یهوه هستش که الان تحت یک عهد داره بر موسی آشکار میشه. اینجا زمانی هستش که خدا داره بر موسی ظاهر میشه و یک مأموریتی رو به موسی میده که به مصر بره و قوم اسرائیل رو بیرون بیاره. حالا زمانی که اسرائیل از مصر بیرون اومده، از طریق نبی خودش موسی، خدا با قوم خودش صحبت میکنه و احکام خدا را به اونها میسپاره. همین کتاب خروج باب 23 آیه 13، و آنچه را به شما گفتم نگاه دارید و نام خدایان غیر را ذکر مکنید از زبانت شنیده نشود. دوباره عبارتی که برای خدایان به کار رفته الهیم هستش که اشاره میکنه به جایگاه خدا، و این همونطوری که گفتم به شخص خدا اشاره نمیکنه و به هر چیزی که موضوع پرستش باشه اجاره میکنه. میخواد خدای واحد حقیقی باشه، میخواد یک بت باشه. و اینجا میتونیم ببینیم که کلام داره از همون عبارتی که برای خدا به کار رفته در اینجا برای بت‌ها استفاده میکنه. پس میبینیم که خدایان بسیاری هستن، درسته؟ و همه اونها دارن پرستیده میشن و همه اونها هم الوهیم خونده میشن. و میتونیم اینجا باز ببینیم که اسرائیل فرمان داده شده بهش که حتی اسم خدایان غیر، اسم الوهیم های دیگر رو حتی بر زبونش هم نیاره. پس این اشاره داره میکنه به ذات و طبیعت اون خدایی که مورد پرستش هستش، نه شخص خدا. و این نشون میده که چه نوع گونه و چه کلاسی رو باهاش سر و کار داریم. پس زمانی که ما عبارت الهی رو میشنویم، نمیدونیم داریم راجع به کدوم الهیم صحبت میکنیم. مثل اینکه شما میگی که من فردا دارم میرم دکتر. خب دکتر مشخص میکنه یک انسانی که درس پزشکی خونده، مدرک پزشکی داره و میتونه طبابت بکنه. اما دستبندی های مختلفی در پزشکی داره. شما کدوم پزشک رو میرید؟ اوکی، من دارم میرم دندان پزشکی. یه خورده حالا فیلتر ما اومد کاملتر شد، دکتری که دندان پزشکه. اوکی، دندان پزشکای زیادی شاید توی شهر وجود داشته باشن، کدومشون؟ میبینید این تأثیر نامه که معرف اون دسته هستش. نامه که معرف اینه که راجع به کی دارید صحبت میکنید، نه عنوان. الهیم یک عنوانه، عنوانی که برای خدا به کار میره، کسی که مورد پرستش قرار گرفته، درسته؟ پس وقتی که ما میگیم که ما با الهیم سر و کار داریم، داریم از الهیم صحبت میکنیم، داریم از هر کسی که پرستیده میشه صحبت میکنیم، درسته؟ پس نام هستش که به شخص اشاره میکنه و اون هستش که اون جایگاه و موقعیت رو داره. و الان شما دیگه دقیقا میدونید که دارید راجع به کی صحبت میکنید. من میرم پیش دکتر مثلا عسقری، جراح نمیدونم قدرت در مثلا فلان شهر، دیگه دقیقا مشخصه به کجا و به چه کسی دارید اشاره میکنید. و همین چیز، همین چارچوب بر این الهیم هم کاربرد داره. هر الهیم یک نام در کتاب مقدس داره و این نام نه تنها مشخص میکنه که این خدا کیه، بلکه نشون میده که چجوری پرستیده میشه. پس نام نه تنها معرف شخص هستش، معرف نحوه پرستش اون خدا هم هست. ما از بحث خودمون خارج نشدیم برادر و خواهر من، همچنان عنوان ما همون اسامی کفر هستش و دارم سعی میکنم برگردم به ابتدا و با هم نشون بدیم که اون نام اصلی چی هستش، برای اینکه بتونیم نامهای کذبه رو بشناسیم، اسامی که کفر هستش. و دیدیم که نام الهیمی که اسرائیل میپرسته، الهیمی که اسرائیل دنبال میکنه و به عنوان خدای خودش میپرستش، یهوه هستش. و این رو در ذهن داشته باشیم. حالا با هم برگردیم به خروج باب 23 آیات 32 و 33، یه صفحه اونورتر. از آیه 31 میخونم: و حدود تو را از بحر قلزم تا بحر فلسطین و از صحرا تا نهر فرات قرار دهم، زیرا ساکنان آن زمین را به دست شما خواهم سپرد و ایشان را از پیش روی خود خواهی راند. حالا با ایشان و با خدایان ایشان عهد مبند، با ایشان و با الهیم های ایشان عهد مبند، در زمین تو ساکن نشوند. چرا؟ مبادا تو را بر من آسی گردانند و الهیم های ایشان را عبادت کنی و دامی برای تو باشند. خدایان ایشان، ولی ما عبارت الهیم رو که عبارت اصلی هستش گذاشتیم اونجا، درسته؟ پس چجوری خدایان اونها رو میشناسی؟ با نامشون برخوارم، و هر نام مشخص کننده ی اون خدا یا اون الهیم هستش. پس تمام بت‌ها یا خدایان دیگه هم همونطوره که اشاره کردیم الهیم خونده میشن. این ببین چقدر ما اینو داریم تکرار میکنیم. چرا؟ چون بسیار حائز اهمیت هستش، چون همه دارن پرستیده میشن و نام نه تنها معرفه این بودش که اونا کی هستن، بلکه نحوه پرستششون رو هم نشون میداد. و اسرائیل فرمان داره که هرگز حتی نام الهیم های دیگه، نام خدایان دیگه رو بر زبون هم نیاره. حالا اول پادشاهان باب 11، اول پادشاهان باب 11 یک آیه رو میخونیم، آیه 33. از آیه 31 بخونیم که یه خود توی بطن داستان قرار بگیریم. و به یروبام گفت 10 قسمت برای خود بگیر، زیرا که یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید. پس ببین دیگه اینجا الهیم نیست، یهوه، دقیقا نام مشخص شده. یهوه الهیم اسرائیل چنین میگوید: اینک من مملکت را از دست سلیمان پاره میکنم و 10 سبط به تو میدم، و به خاطر بنده من داوود و به خاطر اورشلیم، شهری که از تمامی اسبات بنی اسرائیل برگزیدم، 1 سبط از آن او خواهد بود. چرا؟ چون که ایشان مرا ترک کردند و اشتورت خدای سیدونیان و کموش خدای موآب و ملکوب خدای بنی عمون را سجده کردن و در طریقهای من سلوک نمودن و ننمودن و آنچه در نظر من راست است به جا نیاوردن و فرایض و احکام مرا مثل پدرش داوود نگاه نداشتن. خب همون آیه 33، چون که ایشان مرا ترک کردن و اشتورت خدای سیدونیان، هرچند که این یک خدای مؤنث هستش، اما همچنان از همون عبارت الهیم براش استفاده شده، درسته؟ خب مثلا شما اگه از این مسلمون بپرسید امروز که آقا خدای تو کیه، اصلا تردید نمیکنه بدون معطلی به شما میگن الله، درسته؟ و خب شاید فقط اسم رو ببرن، اما وقتی که اسم رو به شما میگن که آقا من الله رو میپرستم، شما دیگه دقیقا میدونید راجع به چی دارن صحبت میکنن، بنیان ایمانشون رو میدونید، میدونید که به چه چیزهایی باور دارن، میدونید که چجوری پرستش میکنن، همه چیز رو راجع به اونها میدونید. بودایی ها هم همینطور، هندوها هم همینطور، تمامی مذاهب به همین صورت. پس همونطوری که ما قبلا هم دیدیم، اسرائیل حکم داشت که هرگز حتی اسم خدایان غیر رو به زبانش هم نیاره. اما چطور ممکنه که ما همینجوری در کتاب مقدس داریم میبینیم که در عهد عتیق اسامی خدایان غیر بارها و بارها و بارها تکرار شده؟ خب وقتی که تکرار میشه برادر و خواهر من، فقط به خاطر تکرار نام نیستش، بلکه داره به نحوه پرستش اشاره میکنه، مربوط به پرستش هستش. و اونها قرار نبودش که خدایان غیر رو در پرستش خودشون اشاره بهش بکنن، درسته؟ پس فقط به زبون آوردن اون خدا نیستش، اون الهیم نیستش، بلکه از اون نام نباید در پرستش استفاده بشه. وقتی در اون نام در پرستش استفاده میشه، یعنی نحوه پرستش عوض میشه، ایمان شما عوض شده و دیگه اون ایمانی نیستش که شما بهش دعوت شدی، درسته؟ اونها فقط باید الهیم خودشون یهوه را پرستش میکردن که اونها را از اسارت مصر بیرون آورد. و باز در عهد عتیق ما میتونیم ببینیم که خیلی طول نکشید که از وقتی که از اسارت بیرون اومدن، از اسارت مصر، دوباره به اسارت بابل رفتن و اونجا بودش که با فلسفه و الهیات بابل آشنا شدن. نتیجه این آشنا شدن با فلسفه بابل و الهیات بابلی چی بود؟ اجازه بدیم نبی برای ما توضیح بده. عصر کلیسای اسمیرنا، از کتاب شرحی بر هفت دوره کلیسا، پاراگراف 113 خط تیره 2، بعد ابراهام اینطور میگه: وقتی که اسرائیل وارد اون اتحاد نامشروع با جهان شد، یعنی همون زنای روحانی که حالا بعدم بهش میپردازیم، و یک مشارکت از طریق نکاح رو انجام داد، نهایتا روزی اومد که جهان، دنیا بر او غلبه پیدا کرد و بابل قوم خدا رو به اسارت برد. حالا زمانی که اونا به اسارت رفتن با یک کهانت زنده با یک معبد و با کلام رفتن، اما زمانی که برگشتن ربی ها رو داشتن، اون فرقه الهیدان فریسی ها رو داشتن، کنیسه رو داشتن و تلمود رو. ببینید، با کهانت رفتن، با کلام رفتن و یک هیکل، یک کهانت، یک هیکل، یک کلام. حالا وقتی برمیگردن فرقه شدن، الهیدانان فریسی رو دارن، ربی ها رو دارن، سر هر کوچه یک کنیسه باز میشه به قول خودمون و تلمود رو دارن. در صورتی که در تثنیه باب 16 گفته شده بود که تمامی مناسک پرستشی باید در جایی برگزار بشه که خدا برگزید تا نامش رو در اونجا قرار بده، یعنی در هیکل، نه در هیچ جای دیگه ای. اما اینجا میبینیم که کنیسه باب شد و زمانی که عیسی آمد آنها انقدر در فساد غرق بودن، درسته، که اونها رو از پدر خودشون ابلیس خون و این صرف نظر از این اصل بود که بر حسب جسم اونها فرزندان ابراهیم بودن. و در این دوره ما دوباره شاهد وقوع همون امر هستیم، هرچند که همونطوری که همه اسرائیل اسرائیلی نیستن، بلکه یک گروه کوچکی هستن که اسرائیل روحانی هستن، پس همیشه یک گروه کوچکی از مسیحیان خواهد بود، یعنی عروس مسیح، تا زمانی که او به دنبال خواستان خودش بیاد. پس زمانی که خداوند ما عیسی بر روی زمین بود و خدا اومد نازل شد و در او ساکن شد، انقدر اونها فاسد شده بودن در این پرستش الهیم های مختلف که اصلا نمیتونستن تشخیصش بدن. اونا همچنان داشتن پرستش میکردن، برادر و خواهرم اشتباه نکنین، همچنان داشتن به کنیسه میرفتن و صحف انبیا رو میخوندن، نوارای شاید برادر موسی رو گوش میکردن اگه مثل امروز بود، اما خوندن کتاب های انبیا و مثلا گوش کردن به نوارهاشون هرگز هیچ فایده‌ای براشون نداشت. چرا؟ چون اونها یهوه رو نمی پرستیدن. برادر و خواهرم یه دقیقه صبر کن ببینم، ولی من فکر میکنم اونها یهودی بودن، که یهودی نبودن از نظر تئوری؟ بله یهودی بودن. یادتون باشه نبی چی گفت؟ زمانی که از اسارت بیرون اومدن یک قوم جدیدی شده بودن، یک قوم متفاوت بودن نسبت به قومی که به اسارت رفت، و به همون صورتی که داخل شدن از اونجا بیرون نیمدن. اونها با کلام رفتن، با معبد و با کهانت، اما با انواع و اقسام مدارک الهیاتی و دانشگاهی های کتاب مقدسی و تحصیلات کتاب مقدسی از اونجا بیرون اومدن. پس در نتیجه الان انواع و اقسام خدایان مختلف رو دارن، درسته؟ فریسیه در ظاهر میگه که من دارم یهوه رو میپرستم، اما تفکری که داره تفکر فرقه فریسی هستش و نام فریسی روشه. صدوقیان همونطور، کاتبان همونطور. اما بعد نمیاد، آیا همشون پیغام موسی و سایر انبیا رو موعظه نمیکردن؟ 100% باید باور داشته باشید که همون از روی همون موعظه میکردن. اگر ازشون میپرسیدی خداتون کیه، الهیم شما کیه، بی تردید میگفتن یهوه. امروز مسیحی هستش که بگه من به مسیح ایمان ندارم، اما وقتی میپرسیم مسیح کیه 4000 تعریف مختلف میشنوی، وگرنه همشون یه فرقه بودن، 4000 تا فرقه نبودن که. بلا فاصله میتونستن بگن که خدای ما یهوه است. اما خب پس مشکل چیه اینجا وقتی که میگن آقا خدای ما یهوه است؟ خب مرسی که پرسیدید. نگاه بکنیم به متی باب 15. اجازه بدیم خداوند ما عیسی جواب بده به این سوال. متی 15 آیه 8. این قوم به زبانهای خود به من تقرب می جویند و به لبهای خیش مرا تمجید می نمایند، لیکن دلشان از من دور است. چرا دلشان از من دور است؟ دلیلش چیه؟ زیرا عبادت مرا عبث می کنند، زیرا که احکام مردم را به منظره فرایض تعلیم می دهند. درسته؟ پس اونها در تئوری، در ظاهر یهوه رو در عموم رد نمی کردن، هرگز هم نیومدن بگن خب امروز میخوایم کلام شمعون فریسی یا یهودای کاتب رو تعلیم بدیم. همه چیز رو به نام یهوه دارن تعلیم میدن، اما تفسیر فرقه‌ای خودشون رو، نام فرقه‌ای خودشون رو، تفاسیر شخصی خودشون رو بر حسب تحصیلات کتاب مقدسی که داشتن رو بر اون کلام قرار میدن و اینجوری هستش که اون رو میکنن خدای خودشون، درسته؟ و زمانی که اینجا به وضوح میتونیم ببینیم که این خدا نیستش که داره پرستش رو دریافت میکنه، چون میگه عبادت من رو عبث میکنن. پس اگر خدا پرستش رو نمیپذیره و دریافت نمیکنه، کیه که داره دریافت میکنه؟ شیطانه. پس میبینید برادر و خواهر من، اونها خدایان خودشون رو داشتن. فریسی ها، کاتبا ظاهر میگفتن که یهوه، اما در عمل هر کدوم خدایان خودشون رو داشتن و همچنان هم به نام یهوه دارن موعظه میکنن. و حقیقت اینه که با انجام این کار، با تعلیمی که دارن انجام میدن، دارن حکم سوم از ده فرمان رو میشکنن و با شکستن اون در حقیقت گناهکار شکستن تمامی ده فرمان هستن. برگردیم به خروج باب 20. خروج باب 20 آیه 7. اینطور میگه: نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بیگناه نخواهد شمرد. خب آیا این یهوه بود که اونا داشتن موعظه میکردن یا نبود؟ اسم یهوه بود، اما یهوه رو موعظه نمیکردن. چرا؟ چون اگر اونها یهوه رو موعظه میکردن، نام خدا رو در کلامش قرار میدادن، هرگز خداوند جلال رو مسلوب نمیکردن. خب سوال اینجاست، چجوری به این نقطه رسیدن؟ چجوری به اون جایی رسیدن که علارغم صحبت از یهوه خداوند جلال رو مسلوب کردن؟ اونها دقیقاً برعکس اون چیزی رو انجام دادن که بهشون فرمان داده شده بود که انجام ندن و بر ضد امت‌های غیر و خدایانشون به اونها هشدار داده شده بود، اما اونها دقیقاً برخلافش عمل کردن. حالا که تو کتاب خروج هستید، برید خروج باب 34. آیات 15 و 16. از آیه 12 یه خود بیم چند آیه بالاتر که کانتکست رو ببینیم. با حذر باش که با ساکنان آن زمین که تو به دانجا می روی عهد نبندی، مبادا در میان شما دامی باشد، بلکه مذبح های ایشان، محل پرستششون، مذبح های ایشان را منهدم سازید و بت‌های ایشان را بشکنید و اشیریم ایشان را قد نمایید. زنهار خدای غیر و عبادت منم، زیرا یهوه که نام او غیور است خدای غیور است. حالا آیه 15: زنهار با ساکنان آن زمین عهد مبند و الا از عقب الهیم های ایشان زنا می کنند و نزد الهیم های ایشان قربانی می گذرانند و تو را دعوت می نمایند و از قربانی های ایشان می خوری و از دختران ایشان برای پسران خود می گیری و چون دختران ایشان از عقب الهیم های خود زنا کنند، آنگاه پسران شما در پیروی الهیم های خود مرتکب زنا خواهند نمود. درسته؟ پس میبینید چقدر چیز هستش، از زنا صحبت میکنه، زنای روحانی که قراره اتفاق بیفته. اگر با قومهای دیگه عهد ببندی، اگر با اونها همراه بشی، تو را به فحشا میکشن، فحشایی که یک خدای دیگه رو به جای خدای خودت میپرستی. لاویان باب 17، لاویان باب 17 تک آیه 7: و بعد از این ذبایح خود را برای دیوهایی که در عقب آنها زنا می کنند دیگر ذبح ننمایند. این برای ایشان در پشتهای ایشان فریضه دائمی خواهد بود. می بینید دوباره اشاره به زنا، پرستش خدای غیر، یک الهیم غیر از یهوه، الهیمی که خدای اسرائیل هستش. یه صفحه جلوتر، دو صفحه جلوتر، لاویان باب 20 آیات 5 و 6: آنگاه من روی خود را به ضد غذای چهار میخونم و اگر قوم زمین چشمان خود را از آن شخص بپوشانم وقتی که از ذریت خود به مولک داده باشد و او را نکشند، کسی که فرزند خودش را برای الهیم مولک قربانی میکنه و قوم از اون صرف نظر میکنه و او را نمیکشه، آنگاه من روی خود را به ضد آن شخص و خاندانش خواهم گردانید و او را و همه کسانی را که در عقب او زناکار شده در پی مولک زنا کردن از میان قوم ایشان منقطع خواهم ساخت. ببین چقدر این حائز اهمیته، چون خدا گفته بود نام هیچ خدای دیگه به زبون شما حتی جاری هم نشه، اما اینجا میبینیم که قوم داره پرستش میکنه مولک رو و میگه کسی که این کار رو بکنه از بین قوم منقطع میشه و کسی که به سوی صاحبان اجنه و جادوگران توجه نماید تا در عقب ایشان زنا کند، من روی خود را به ضد آن شخص خواهم گردانید و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت. پس مجازاتش اینه، وقتی زنا در عقب یک خدای دیگه انجام میشه از بین قوم قد منقطع میشه، بیرون انداخته میشه. پس میبینیم که خدا مدام داره هشدار میده به دنبال خدایان غیر رفتن رو، پرستش خدای غیر کردن رو، و میبینیم که این در نحوه پرستش اونها هستش که اونها رو زناکار و فاحشه میکنه. این یعنی این که اونها چون قوم خدا هستن، با توجه به اینکه قوم خدا هستن، انتخاب کردن که برن و یک خدای دیگه، یک الهیم دیگر رو بپرستن، برخلاف اون چیزی که در خروج بهشون هشدار داده شده بود و نباید عهدی با قومهای دیگه میبستن و خدایان اونها رو میپرستیدن. میبینیم دقیقا کاری که اینجا دارن اتفاقا انجام میدن. و توجه داشته باشید که خدا کسانی رو که مرتکب این عمل زشت میشن، مرتکب این زنای روحانی میشن، از بین قوم خودش منقطع میکنه. زنا اصلا یعنی چی؟ فحشا یعنی چی؟ چون در آیات ابتدایی ما از یک فاحشه خوندیم در مکاشفه باب 17، دیدیم که این زن فاحشه و مادر فواحش بسیار هستش، درسته؟ پس برای ما مهمه که زنا رو بدونیم که در کتاب مقدس. عبارت عبری که در کلام استفاده شده همون زنا هستش، یعنی عمل فحشا انجام دادن، مرتکب زنا شدن، درسته؟ همونطوری که میبینیم تعریفش، درسته، با تعریف این کلام در کتاب مقدس میبینیم که این زنا مربوط به رابطه اون پرستش اونا هستش، نحوه پرستش اونا هستش، درسته؟ خب چرا اینو میگم؟ برای این، خب اصلا تعریف زنا رو دیدیم دیگه، درسته؟ حالا بیام اصلا این عبارت یونانی گفت عبری دیدیم که میگه زنا یعنی مرتکب عمل زنا شدن. خب حالا عمل خود زنا اصلا یعنی چی؟ مجامعت جنسی داوطلبانه بین یک فرد متأهل و کسی که همسر او نیست. پس کسی مرتکب زنا میشه که در عهد ازدواج باشه و خارج از عهد ازدواجش با مرد یا زن دیگری بخوابه، درسته؟ و میدونیم که در کلام خدا از خودش به عنوان بارها و بارها به عنوان شوهر اسرائیل یاد میکنه و اسرائیل در حقیقت همسر خداست، کسی هستش که خدا او را به همسری خودش برگزیده. ارمیا باب 3، ارمیا باب 3 آیات 14 و 15 رو میخونم. پس خداوند میگوید ای پسران مرتد، رجوع نمایید، زیرا که من شوهر شما هستم و از شما یک نفر از شهری و دو نفر از قبیله گرفته شما را به صهیون خواهم آورد و به شما شبانان موافق دل خود خواهم داد که شما را به معرفت و حکمت خواهند چرانید، درسته؟ حالا در همین کتاب ارمیا باب 31 آیات 31 و 32، خداوند میگوید اینک ایامی میآید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه‌ای خواهم بست، نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم، زیرا که ایشان عهد مرا شکستند، با آنکه خداوند میگوید من شوهر ایشان بودم. دست اینو من نمیگم، من فقط دارم کلام رو میخونم، ببخشید. پس میبینیم که در حقیقت اسرائیل کلیسای عهد عتیقه، عروس عهد عتیق میتونیم بگیم، و خدا شوهر اونها هستش. و زمانی که اونها مرتکب این زنا با خدایان غیر میشن، در وقتی که در اسارت بابل هستن، اونجا هستش که الوهیم های خودشون رو برای پرستش خلق میکنن. و دقیقا همون مثل همون کاری که در صحرا انجام دادن، زمانی که موسی به بالای کوه رفت و بازگشتش به تأخیر رسید، طلاها رو جمع کردن و یک گوساله طلایی ریختن و گفتن ای اسرائیل، اینک خدای تو، خدایان تو که تو رو از زمین مصر بیرون آورد. درسته خیلی طول نکشید، خروج باب 32. خروج باب 32 آیه 4، از آیه 2 بخونیم. هارون به دیشان گفت گوشواره های طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران شماست بیرون کرده نزد من بیاورید. پس تمامی قوم گوشواره های زرین را که در گوش های ایشان بود بیرون کرده نزد هارون آوردند و آنها را از دست ایشان گرفته آن را با قلم نقش کرد و از آن گوساله ریخته شده ساخت. و ایشان گفتند ای اسرائیل، این خدایان تو می باشند که تو را از زمین مصر بیرون آوردن. درسته. و چون هارون این را بدید، مذبحی پیش آن بنا کرد و هارون ندا در داده گفت فردا عید یهوه می باشد. درسته. و بامدادان برخواسته قربانی های سوختنی گذرانیدن و هدایای سلامتی آوردن و قوم برای خوردن و نوشیدن نشستن و به جهت لعب برپا شدن. با اینکه یک گوساله طلایی ریختن، با اینکه یک بت رو دارن میپرسن، اما دارن میگن که فردا عید یهوه است، میرن قربانی میگذرانن، اما نه برای یهوه در عمل، بلکه در حقیقت همه چیز در محوریت اون گوساله طلایی است. و همون عبارت الهیم دوباره اینجا برای اون بود، برای اون گوساله طلایی به کار رفته. پس هرچند که اونها یک ایمانکی داشتن، یک ایمان ذهنی داشتن، هرگز درکی از این نداشتن که خدا کیه. درسته؟ خوب داره بهشون خوش میگذره، دارن پرستش میکنن، سرودای خوبی میکنن، بالا پایی میپرن، اما حیاتی در اون نیستش. چرا؟ چون بر طبق کلامی که توسط نبی اونها یعنی موسی به اونها سپرده شده انجام نمیشه این پرستش. در نتیجه اونها یهوه رو موعظه نمیکنن دیگه، بلکه در عوض دارن یک یهوه دیگر رو موعظه میکنن. آشنا نیست براتون؟ چون فقط مربوط به 4000 سال پیش نیست، نه، همه مربوط به امروز هم هست. اونها یهوه ای رو که بر حسب درک و باور فرقه ای خودشون بودش دارن موعظه میکنن. و زمانی که همون یهوه ای که مدعی ایمانش بودن در برابر اونها ظاهر شد، در شخص پسر خودش قادر به تشخیص او نبودن و اون رو مصلوب کردن. به خاطر همینه که بعد ابراهام در موعظه اعلام جوب اینطوری شروع میکنه که آنجا آنها او را مصلوب نمودن. دیگه چون خوب میدونید داستانشو دیگه نمیخونم. خب این 2000 سال پیش بود، شاید بگید اگر من 2000 سال پیش اونجا بودم، مسلما به عیسی ایمان میآوردم. من عاشق عیسی هستم، اون خدای محبته، اون منجی منه. چیزایی که زیاد میشنویم دیگه، درسته؟ اما اصلا کوچکترین مفهوم اینا نداره برادر و خواهر من. اینی که شما چطور به کلام آشکار شده امروز پاسخ میدید نشون میده که اگر 2000 سال پیش اونجا بودید آیا به عیسی ما میآوردید یا نه. اگر امروز به کلامی که در دوره شما آشکار شده آمین میگید و با اون زندگی میکنید و کلام در شما ساکنه، اگر 2000 سال پیش هم اونجا بودید ایمان میآوردید. اگر امروز کلامی رو که آشکار شده دارید رد میکنید و تفکرات خودتون رو، نام فرقه خودتون رو بالاتر از اون قرار میدید، 2000 سال پیش هم اگر اونجا بودید، شما هم جزء کسانی بودید که فریاد میزدید مصلوبش کن، مصلوبش کن. همشون راجب یهوه صحبت میکردن توی کلیسه هاشون، امروز هم همه راجب مسیح صحبت میکنن توی کلیسه هاشون، اما همشون از پذیرش همون خدایی که مدعی ایمانش بودن قاصر بودن، و امروز هم از پذیرش همون خدایی که مدعی ایمانش هستن قاصرن و شما رو کاذب خطاب میکنن. به خاطر همینه که خداوند ما عیسی بهشون گفت کتب را تفتیش بکنید، چون در اونهاست که گمان میبرید که حیات جاودان دارید. اون عیسی خودش همون کتب آشکار شده بود، اما مشکل اینجاست اونا داشتن یک یهوه دیگر رو موعظه میکردن، همونطوری که در صحرا هم یک یهوه دیگر رو پرستش کردن، گوساله طلایی رو ریختن و گفتن فردا عید یهوه است. وقتی که این اعمالی رو که خدا هیچ کس دیگه ای نمیتونست انجام بده جز خود خدا، دیدن که از طریق نبیشون انجام شد. نبی گفت شپش ها بشود، نبی گفت وزغ ها بشود، مگس ها بشود، نمیدونم آب رو به خون تبدیل کرد، نخست زاده های اونها رو زد. اینا چیزهایی نبودش که یک انسان انجام بده، اینها خدا بود که داشت از طریق انسان انجام میداد. امروز همه اینا راجبش صحبت میشه، اما براشون خیلی سخته باور کنن که خدا در همین دوره همه این کارا رو انجام داده و در این حال بارها و بارها و بارها او رو به خاطر تفکرات انسانی خودشون رد کردن. امروز هم همین کار رو میکنن، تفاسیر شخصی خودشون که یک نام فرقهی روش بود، فریسی، کاتب، صدوقی. امروز چی؟ فرقهای امروز رو بذاریم، متدیست، بابتیست، پرزبیتری، کاتولیک، پروتستان، این فرقه، اون فرقه. با شنیدن این اسامی شاید بلا فاصله بدونید نحوه پرستششون چی بود دیگه. درسته فریسی ها به یک چیزی باور داشتن، صدوقی ها به یک چیزی باور داشتن، بعضی هاشون به رستاخیز مردگان باور داشتن، بعضی ها نداشتن، بعضی میگفتن رستاخیز تموم شده رفته پیکارش. امروز هم مسیحیانی هستن که بسیار سلبریتی هستن توی دنیای مسیح، بسیار خصوصا در فارس زبان ها بسیار فالوور دارن و خیلی دنبالشون میکنن، افراد بسیار قابل احترام و عزیز، اما خیلیشون معتقد بر این هستن که اصلا ما الان همین الان در سلطنت هزار ساله زیست میکنیم و به عبارتی در حقیقت دارن میگن که آقا ما باکره نادان بودیم، رو بوده شدن انجام شد، تموم شد در پیکارش و ما جا موندیم. خب اگه تو باکره نادان بودیم من چرا باید به تو گوش بدم؟ وقتی که میشنویم صدوقی، فریسی و کاتب، دقیقا میدونیم که چقدر به پیغام موسی باور دارن، کجاهاشو باور دارن، کجاهاشو باور ندارن. اما این نام فقط یک چارچوب کاری بودش. یادتون باشه آنجا آنها او را مصلوب نمودن، اما در آن واحد در همون زمان یک ذریت پیش برگزیده ایم بود که از نژاد الهیم بود و میتونست تشخیص بده که چه کلامی اونجا داره آشکار میشه. به خاطر همین بودش که پتروس میتونست بگه که تو هستی مسیح پسر خدای زنده. و دقت داشته باشید که در همون که همون خدمت درسته برای این دوره به ما وعده داده شده و همشون میتونن همین کلام رو در یوحنا 1:1 بخونن که میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، و بیان اون رو بکنن شخص خدا. اما مسئله اینه که یک چارچوب خیلی مشخصی در عهد عتیق و در برای یهوه وجود داشت، برای الهیم وجود داشت که با هم دیدیم. همون چارچوب در عهد جدید هم حکم فرما هستش و به کار میره که اگر خدا اجازه بده در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. اینجا نقطه خوبی هستش که بتونیم متوقف بشیم و به دستان خداوند بسپاریم شما رو تا هفته آینده. سرامون رو خم بکنیم برای دعا. ممنونم از توجهی که داشتید. خداوند عزیز، پدر آسمانی، تو رو شکرت میکنیم، ممنونیم از تو برای فرصتی که مهیا کردی و اجازه دادی خداوند رو در عین ناشایستگی و بیلیاقتی تنها به فیض تو به مکانهای اقدس تو وارد بشیم، در صحنهای تو پناه بگیریم و خداوند رو روی تو رو بطلبیم. ای خداوند، تنها زمانی میتونیم روی تو رو بطلبیم که روی کلام رو بطلبیم، چون تو نام خودت رو در کلام قرار میدی و تنها در کلامت که پرستندگانت رو خداوند رو ملاقات میکنی. دعای ما اینه که همیشه پرستش ما به روح و راستی باشه و راستی میدونیم که کلام توه. پس خداوند چقدر کلام و شنیدن کلام و شناختن کلام حائز اهمیت هستش برای ما در این دوره خصوصا. ای خداوند، دعا میکنیم که هر آنچه گفته و شنیده شد برای جلال نام تو باشه و به جهت منفعت عروس عیسی مسیح، تا ما رو یک قدم به تو نزدیکتر بکنه، تا بتونیم در این دنیای پر از تشویش با پر از سختی ها و ملالت ها و رنج ها که هر روز شاهدش هستیم، بتونیم نگاهمون رو به تو متمرکز بکنیم، به امور آسمانی متمرکز کنیم تا بتونیم خودمون رو در اونجا ببینیم به زودی خداوند. به عزیزانم رو به دستان تو میسپارم تا دیدار بعدی، اگر اراده تو باشه خداوند، تا دیدار بعد به نام عیسی مسیح، آمین و آمین. خدا به همه شما برکت بده. ممنونم از توجهی که داشتید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.